شب دلخواهمان. وقتتون بخیر باشه عزیزان دل همراه، امیدوارم که هر کجا که هستید درگیر کیفیت ناب و بیخبرانه خوشبختی باشید.
خاطره خاکریز،
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، امت شهید پرور ایرانی توجه فرمایید،
بسم الله الرحمن الرحیم. در جمع برادرای از لشکر 27 محمد رسول الله، گردان انصار و رسول هستیم که انشالله میخوان خاطراتی از خاکریز برای شما تعریف کنن، خاطرات رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس در نهایت اخلاص و یه زندگی عادی در جبهه داشتن رو برای شما بازگو کنن، نهایت استفاده رو انشالله ببرید. بسم الله الرحمن الرحیم. من سید علی اصغر موسوی هستم. خب الحمدلله رب العالمین که از بد به جوانی یا اواخر نوجوانی آشنا شدیم با جهاد و ایثار. سال 58 بود که جذب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدم و بعد از آموزشی که در پادگان امام علی دیدیم، اومدیم در پادگان ولیعصر مستقر شدیم و اواخر پاییز 1358 اعزام شدیم به مهاباد و از اونجا ما با هوای جنگ و جبهه و شهادت و اینها آشنا شدیم. تقریبا خواستم بگم که از زمان جوانی ما تو همین مسیر ادامه دادیم تا عملیات مرصاد تو جاهای مختلف. پیش حاج عمدآباد متصلیان تو مریوان بودم تا سال 60، بعد اومدیم لشکر 27 تشکیل شد که تیپ 27 از دست رسول بود که بعدها در اواخرم که دیگه تیپ ذوالفقار مشغول خدمت بودم. حالا میخوام یه خاطره بگم که جالبه. خدا رحمت کنه شهید جعفر اللافی رو. جعفر اللافی خب تو عملیات والفجر مقدماتی یه چند تا عراقی اومدن تسلیم بشن، اتدخیل خمینی دستاشون رو بردن، یکیشون با اسلحه اومد بالا، بعد جعفر بلند شد حرکت کنه به سمت اینا، این بعثی بود، اسلحه رو اوورد پایین و بس به رگبار. جعفر یه تیر خورد رو کلاه آهنیش و کلاه خودش، اومد خورد رو پیشونیش، اومد ابروش شکاف، اومد روی گونه، از فک پایین زد بیرون. همه گفتن جعفر شهید شد، جعفر فرستادن عقب به عنوان شهید قبل از عملیات بدر بود. این جعفر پلا عکس قبل از مجروحیتش و بعد از مجروحیتش جانبازیشو ببینی اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه، اصلا انگار این آدم اون نیست. بسیار بچه خوش سیما و با وقاری بودش این آدم. حالا جعفر اومد شما تو تیپ ذوالفقار گفت سلام. خب صداش هم تغییر کرده بود، فک فوقانی و تحتانی جفتش هم به اصطلاح مصنوعی، صورت یور در به داغون. گفت سید. گفتم بفرمه. گفتش منم جعفر. گفتم جعفر؟ کدوم جعفر؟ جعفر علافی. گفتم جعفر علافی؟ جعفر علافی که شهید شد. باره بابا من خودمم. گفتم ای جعفر. گفت فکر کردم شهید شدم. نه اومدم تو رو بکشم بعدا برم. گفتم بابا جعفر چی داره میگی؟ دیدم نه خود جعفره. گذشت. ما با این جعفر خیلی شیطنت میکردیم، یعنی همه بچه ها شیطنت زیاد داشتیم. یکی از کارامون این بود، تو گردانا دیده بودی که اتاقا درک داشت در 5 سانتی زیرش خالی بود دیگه، بعضی از اتاقا درسته این درای چوبی که بعدن آهنیش کردن، این درای چوبی 5 سانتی زیرش خالی. این خرجه توپ 155 مثل ماکارونی قدیم بود، اونطوری بود. با جعفر شب نصف شب هر موقع میشد بچه ها میخوابیدن میرفتیم تو این گردانا، این ماکارونی ها رو که همین خرجه توپ 155 بود میچیدیم زیر در، آتیش میزنیم خفه میکرد، این موشک میرفت تو این اتاقا ویش 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 ویش. ما هم کلید پیدا کردیم، یعنی شما یه کلید داشتی میتونستی تمام اتاقا رو درشو قفل کنی یا باز کنی، درها رو قفل میکرد اونایی که در داشتن. خلاصه موشکا رو میفرستادیم داخل. یه کارمون این بود. یه کار دیگه همون این بود که من میرفتم تو این گردانه که بچه‌ای که آشنا بودیم و رفیق بودیم و اینا، میرفتم سلام علیکم سلام علیکم و آقا سید بفرمایید بفرمایید، ما رو دعوت میکردن داخل. میرفتیم میشستیم شروع میکردم من جن و پری تعریف کردم. اون موقع پادگان دوکو یادتونه که دورش حصار نبود دیگه، بیابون بود، یه چند تا ساختمون وسط بیابون. میرفتم و میگفتم که پادگان دوکو جن داره پری داره فلان، شروع میکردم از جن و پری صحبت کردن، هی میگفتم. یه ساعت با این سه این بچه های بسیجی میشستم، ما هم که آقا سیه دست خودمون کلی بروبیایی داشتیم، اینا فکر نمیکردن یادم شیطونه اینطوری میومده وسط که میگفتم. اینا میرفتن تو خلسه میگفتن حواستون باشه میخواید برید دستشویی، جنای یوهو رو برو نشن یقتون کنن ها، هر کی میاد بسم الله بگید بعد رد شید. میگفتن باش. اینا که به حالت خلسه میرفتن به بغل دستیم از رفیقای خودمون میگفتن برو به جعفر بگو بیاد. جعفر میومد این فک فوقانی و تحتانی مصنوعی، صورت یور اینطورکی، این دندونا رو مصنوعی ها رو میداد بیرون، یه دونه ملافه سفید مینداخت رو کتفش، یه دونه رو سرش، یه دونه به کمرش میبست. صدای کلوفتی هم پیدا کرده بود، عمل اینا کرده بود. یهو چراغ قوا یادتونه 4 رنگ بوده، چند تا رنگ آبی و زرد و سبز و سفید و اینا، این رنگ آبی رو میداد زیر فک، این فک ها رو که مصنوعی بودن میداد بیرون، صورتی یور، صدای کلوفت نکره از در یهو میمد تو. این چراغ قوه هم که این زیره میگفت، این بچه ها بلند میشدن هر کدوم یه طرف، من میدویدم در رو میبستم، بابایی میسادم پشت در، هر کی میمد یه لغت میزدم پرد میزد وسط آتا. این جعفر تو این وسط عروده میکشید، بعد اشاره به من میکرد سید من گفتم در باز کن در ریما. جعفر یهو میومد سمت من میگفت آماده ای؟ میگفتم آمادم. یهو در باز میکردم، 3-4 تایی که با هم دیگه رفته بودیم بلند میشدیم ده در رو در میرفتیم که اینو ما رو نگه. البته گرفتن چند بار پتو که چه ارز کنم، جشن پتو همچین زدن که من یه هفته فقط دلا دلا را میرفتم. فرداش میمانه سمت حسینیه میدینیم فلانی سلام علیکم سلام علیکم، به هر حال ببخشید مزا کردیم، ما رو حلال کنیم. گفتن خواهش میکنم انشالله ما تلافی میکنیم محبت های شما رو. خلاصه یه جایی هم ما رو گیر میبردن میزدن. این مسائلم تو جبهه بود، یه چیز رایجی بود. بچه ها زندگی عادی میکردن، نه زندگی در یک چارچوب و دیسیپلین خاصی. همین انسان ها، همین بچه های کوچه بازار، همین آدم هایی که تو دوران نوجوانی شیطنت های خاص داشتن، تو همون جا همون شیطنت رو داشتن، در این حال که اینها هر کدومشون یک شخصیت معنوی دیگه داشتن. که همین جعفر رو بگم، فقط اشاره بکنم، یه روز برنامه بود تو تلویزیون به اسم تقریبا حالت درسی در شبکه 8 به اسم عرفان عملی و نظری، صحبت میکردش یکی از استادای چند تایی به سلام میاد، من علاقه خاصی به این برنامه داشتم، هر طوری بود پای این برنامه میشستم. یکی رو آوردن از اساتید کرج بود صحبت و اینا، یه دو جلسه ایشون اومد صحبت کرد، بعد مجری ازش سوال کرد که آقا استاد شما کی بود؟ ایشون برگشت گفتش که گفت شنیدم روحانی نبوده. گفت بله. بالاخره سماجت کرد این مجری، بالاخره حاج آقا به مقر اومد، گفت اولین استاد عرفان من شخصی بود به اسم جعفر علافی. گفت آقا میشه بیشتر توضیح بدید؟ گفت شهید جعفر علافی. گفتم من جعفر علافی؟ گفتم خدا رحمت کنه، ما یه رفیقی داشتیم شهید شد جعفر علافی. بعد توضیح داد که آره ایشون بچه مهشهر کرج بود، وقتی که آناهیتا بودیم تو کرمانشاه، من میومدم تهران وقتی غرب بودیم با جعفر با هم میومدیم، با ماشین من میومدم جعفر رو تو کرج مهشهر کرج در خونهشون پیاده میکردم، میومدم تهران، یه چند روز تهران بودم میخواستم برگردم، میرفتم جعفر رو سوار میکردم از در خونهشون میرفتیم غرب. غرب بودیم اینطوری بود معمولا. خب آدرس دقیقش من میدونستم، گفتش مهشهر خیابون اول اینا، دیدم که آدرس جعفر رو داره میده. گفتش که آقا یعنی استاد شما؟ گفت بله، استاد عرفان من جعفر علافی بود. من تازه خودم فهمیدم خدایا ما با چه کسی زندگی میکردیم، شیطنت میکردیم، با بچه ها بزن بکوب میکردیم. بعد یه موقع من متوجه شدم که جعفر بغل رمپی که هستش، بغل پادگان دو کوه، اون بغل یه دونه ساختمون بودش واسه کارگاه تیپ ذوالفقار بود، اونجا من فهمیدم جعفر یه دونه قبر کنده، بعدن اونجا رو جمع کردش رفتش کجا؟ سمت تخریب یه قبر کرد. این جعفر هر شب میرفت تو این قبر مناجات میکرد. صبح ما میومدیم حسینی و میدیدیم که جعفر نشسته میگه سلام علیکم. بابا این هر شب در حال عبادت بود. منظور اینه بچه‌هایی که ما باهاشون زندگی کردیم در این حال که عادی بودن، معمولی بودن، در آسمان ها سیر میکردن، هر کدومشون ستاره درخشانی در این عالم بودن.
مسابقه بهارستان. هر روز یک پرسش از کتاب داستان راستان به قلم استاد شهید مرتضی مطهری. پرسش روز هشتم، چه کسانی در شمار ستمگران محسوب می شوند؟ 1. آنان که با ستمگران داد و ستد می کنند. 2. آنان که به هر عنوان دوست داشته باشند ستمگران باقی بمانند. 3. آنها که مظلوم را از ستمگر تشخیص نمی‌دهند. پرسش را یک بار دیگر بشنوید. چه کسانی در شمار ستمگران محسوب می‌شوند؟ 1. آنان که با ستمگران داد و ستد می‌کنند. 2. آنان که به هر عنوان دوست داشته باشند ستمگران باقی بمانند. 3. آنها که مظلوم را از ستمگر تشخیص نمی‌دهند. عدد گزینه صحیح را به شماره پیامک 301055 ارسال فرمایید. پاسخ هر پرسش در برنامه بهارستان ویژه افطار اعلام خواهد شد.
خدا یه ماهی هست که فرشته ها میان روی زمین، ماهی که میره به سمت آسمون دستای منتظر ستاره چین. لحظه زلال استجابت، همه جا پر شده از عطر خدا. عیده و یه جشن آسمونیه، عیده و کل میکشن فرشته ها. دست مهربون این ماهو بگی، آرزواتو گره بزندش، میتونی به هر چی میخوای برسی حتی تو ثانیه های آخرش. آشیونه قنوت دستتا میتونه لحظه پرواز بشه، سحرا پنجره چشمای تو میتونه رو به خدا باز بشه. توی روزای خدا یه ماهی هست که دلای عاشقا تو دستشه، روزاشو منتظری از اون بگن، شباشو منتظری سهر بشه. لحظه زلال استجابت، همه جا پر شده از عطر خدا. عیده و یه جشن آسمونیه، عیده و کل میکشن فرشته ها. دست مهربون این ماهو بگی، آرزواتو گره بزندش، میتونی به هر چی میخوای برسی حتی تو ثانیه های آخرش. آشیونه قنوت دستتا میتونه لحظه پرواز بشه، سحرا پنجره چشمای تو میتونه رو به خدا باز بشه. توی روزای خدا یه ماهی هست که دلای عاشقا تو دستشه، روزاشو منتظری از اون بگن، شباشو منتظری سهر بشه. روزای خدا یه ماهی هست که فرشته ها میان روی زمین، ماهی که میره به سمت آسمون دستای منتظر ستاره چین. لحظه زلال استجابته، همه جا پر شده از عطر خدا.
عیده و یه جشن آسمونیه،
عیده و کل میکشن فرشته ها. دست مهربون این ماهو بگیر، آرزواتو گره بزن بهش، میتونی به هر چی میخوای برسی حتی تو ثانیه های آخرش. آشیونه قنوت دستتو میتونه لحظه پرواز بشه، سحر و پنجره چشمای تو میتونه رو به خدا باز بشه. توی روزای خدا یه ماهی هست که دلای عاشقا تو دستشه، روزاشو منتظری از اون بگن، شباشو منتظری سهر بشه. لحظه زلال استجابته، همه جا پر شده از عطر خدا.
عیده و یه جشن آسمونیه،
عیده و کل میکشن فرشته ها. دست مهربون این ماهو بگیر، آرزواتو گره بزن بهش، میتونی به هر چی میخوای برسی حتی تو ثانیه های آخرش. آشیونه قنوت دستتو میتونه لحظه پرواز بشه، سحر و پنجره چشمای تو میتونه رو به خدا باز بشه. توی روزای خدا یه ماهی هست که دلای عاشقا تو دستشه، روزاشو منتظری از اون بگن، شباشو منتظری سهر بشه.
نظرات و پیشنهادات خودتون رو با شماره 162 که شماره روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هست در میون بگذارید. همراه با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلن لذی اصا و شفر علاج بلن یاده که خراج عن قدرته. خدایا اون کسی که اصا که بی احترامی میکنه، بی ادبی میکنه و چتر و جرأت و جسارت و گستاخی پیدا میکنه علیک و لم یروک، دنبال رضایت تو نیست، خرج عن قدرتک اتفاق نیفتده، وللذی اینم از قدرت تو خارج نیست. عمل سوء و جسارت انسان در ارتکاب گناه باز هم با اذن خدا و با اجازه خداست. خب یک عده مرتکب میشن سوء، جسارت، گستاخی و ارتکاب گناه. آیا کسی که مرتکب گناه میشه و جسارت گناه پیدا میکنه، این به معنای خروج او از حیطه قدرت خداونده و میتونه یه خیال راحت باشه که ما گناه کردیم و تمام شد و رفت؟ میتونه. قرآن میفرماید که ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون. اونایی که کفر ورزیدن در حد کلان و حالا مرتکب گناه و سیئه شدن در مرتبه پایین‌تر، اینها فکر نکنن ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا که اینها تونستن سبقت بگیرن و فرار بکنن و از حیطه قدرت خدا خارج بشن. انهم لا یعجزون، اینا نمیتونن خداوند رو علیاذ بالله به عجز بیارن. فرعون ادعا میکنه که انا ربکم الاعلا، آب به هم میاد، جنازش هم پرت میشه از آب بیرون. نمرود یا به قول ماها نمرود ادعای خدایی از سنخ فرعون داره، میگه خدا میکشه منم میکشم، خدا زنده میکنه منم زنده میکنم. این بشر رو خداوند یه پشر رو مأمور میکنه، برو وارد کله این شو، انقدر بزنه تو سر خودش که این درد ناشی از وجود این حیوان از بین بره و در نهایت آنچنان بزنه تو کلهش که به درک واصل شه. همه گردن کلفته تاریخ رو نگاه بکنید، با یه خفتی در مقابل خدا و دستگاه خدا زانو زدن. این که خدایا کسی گناه کرد از حیطه قدرت تو خارج نشد. احاطه خداوند فراگیره. حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند که ولا یمکن الفرار من حکومتک، و خداوند مغلوب نمیشه. ان الله لقوی و عزیز، خدا هم قویه هم شکست ناپذیره. خب این که ما در عالم میبینیم که یک سری به ظاهر گردن کلوف دارن چنین و چنان میکنن، این تکلیفشون چیه؟ پاسخ اینه که آیا این گردن کلوفتی ها به این معناست که اینا از دایره قدرت خدا خارج شدن، یعنی دیگه خدا با اینها برخورد نخواهد کرد و اینا در دنیا و آخرت میتونن فرار بکنن؟ در مورد گردن کلوفتایی که در مقابل خدا سر و صدا میکنن در عالم و در مقابل بندگان خدا کمی صبر کنید. همه اینها به یک سرنوشت دچار میشن، اونم خفت در دنیا و آخرت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
با ویژه برنامه اذانگاهی بر آستان جانان به استقبال اذان صبح به افق تهران میرویم.
بر آستان جانان.
بر آستان جانان امروز رو با سلام و درود و دعای خیر و طلب رحمت برای خوبانی آغاز می‌کنیم.
سلام و درود و دعای خیر و طلب رحمت برای خوبانی شروع می‌کنیم که مشتاق بهشتن، شوق زیستن در هوای پاک اون باغ سرسبز و جاودانه رو دارن و برای رسیدن به اون خانه امن و آرام تلاش میکنن. بهشت پاداش خوبی خوبانه. در دعای جوشن کبیر خدا رو صدا میزنیم و میگیم یا من فی الجنت ثوابه، ای خدایی که کامل ترین و بالاترین پاداش نیکه او در بهشته.
آن هنگام که خورشید معرفت از سمت مشرق اشراق طلوع می کند، به یادار حدیث بالندگی را دائر مدار ماه ترین روزهای زندگی، که انگار می گویند کجایند اهل اشراق وجود. دلهوره و دوزخ و حسرت و ندامت فقط یک روی سکه قیامته. روی دیگر سکه آخرت میشه شادی و آرامش و بهشت. اولین تصویری که خدا در قرآنش از بهشت به ما داده درخت های انبوه و نهرهای روان.